السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين. کسب اجازه از محضر علما، نیم ساعت بنده وقت دارم. به نظر خودم حرف زیاد دارم، ولی خیلی هاش ممکنه برای شما هم تکراری باشه، عفو می‌فرمایید. سبقه مناسکی داره ولی همه مناسک نیست. اسماعیل خصمی میگه با دوستان رفتیم برای طواف، اونا رفتن طواف و ترکونی عند متاعهم، منو گذاشتن پلو اساسا. از ظاهر روایت برمیاد که طواف واجب نبوده، طواف مستحب بوده، احتمالا هم طواف وداع بوده. میگه من از طواف محروم شدم و دلچرکین بودم که خلاصه این طواف رو من به جا نوردم. من اساس دار طائفین بودم. خدمت امام صادق همین مطلب رو عرض کردم، حضرت فرمودن انت اعظمهم اجرن، این در مقام شماست، این فضیلت بزرگی است برای خادمان زائر بیت الله الحرام، بنابراین این مقام رو گرامی بدارید با یک سجده شکری که انشاءالله اونجا به جا میارید. اما ما که خادم زائران هستیم و اجر اعظم از طواف برای ما قرار دادن، سه تا وظیفه داریم، دو تاش واجبه، یکی هم مستحب که جزئیات زیادی داره. این دو تا واجبه، یکی واجب بالاصاله است، یکی واجب بالعرضه. واجب بالاصاله کارمون، بنده اگر روحانی کاروان هستم طبق شرح وظایف بر من واجبه به وظیفم عمل کنم. اگرم الان میبینم نمیتوانم نباید بروم. این حقیر از سال 1363 حج رفتم، کلنم خادم بودم. غیر از سالهایی که حج نمیبردن یا نرفتم، بقیهش در خدمتشون بودم. سفر کربلا یک سفر رفتم، سفر اولی که منو فرستادن به عنوان روحانی کاروان کربلا، سفر دوم که خبر کردن گفتم من به در کربلا نمیخورم. ای آقا شما سالها روحانی کاروان حج بودی فلان چنان، گفتم این دوتا با هم فرق داره. اونجا دیدم کار ازم میاد، اینجا کار ازم نمیاد. بقیه هم هر چه رفتم همین راهپیمای اربعین بوده. چرا؟ چون که اونجا دیدم طرف باید هم بتواند ذکر مصیبت داشته باشه که من اون توانایی رو ندارم، هم صدای قرایی داشته باشه زیارتنامه بخواند، دیدم اونم ندارم. من اگر بروم خدمتی به ظاهر نمیتونم انجام بدم، نرفتم. الان هم اگر در حج تو مدینه به من بگن آقا شما دیگه کاری خلاصه نیست که تو انجام بدی، برگرد، برمیگردم، واقعا برمیگردم. لذا این شرح وظایفمون که گفتن بین خودمون و خدا، کار به این گزارش ها و نام داده شده، یعنی گزارش باید بنویسید علی القاعده، اما اصل اون گزارش است که عند الله، کارمون درست انجام بدیم. این واجب بالاصاله است. اگر در مدینه ما را دیگه نخواستن واجب دیگر اصلا واجب نمی شود. واجب بالعرض ما زمانی است که در میقات میخوام بریم مکه، ولا يجوز التجاوز عن الميقات بدون الاحرام، دیگه باید محرم بشه بره، این میشه واجب بالعرض. مستحبات، امیر مؤمنان فرمودن لا قربت للنوافل اذا عذرت بالفرائض. فرائض ما مشخص شد، نوافل طواف مستحب است، نماز در مسجد الحرام است، تلاوت قرآن است، نگاه به کعبه است، ایناست دیگه. اینا مستحباتی است که اگر برسیم، اگر وقت کنیم، ببخشید حالا من اینا رو میگم، یه سالی وقت نداریم بگذاریم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. بخوام خاطره بگم تا ظهر باید اینجا باشم. پس ما اگر رفتیم وظایفمون رو درست انجام دادیم، یک طواف مستحبم نتونستیم به جا بیاریم، به فکر همین حدیث امام صادق باشیم که انت اعظمهم اجرا، ثوابش رو بردیم. اما اون نکاتی که میخوام عرض کنم، اولا در جلسات صرفا احکام نگویید. همین امسال چندین نفر به بنده مراجعه کردن یا همدیگه رو دیدیم از ظاهره آدم های تحصیل کرده بنا، گفتن آجا روحانی کاروان ما همش احکام گفت، آخه چیز دیگه نباید برای ما بگن؟ برنامه هاتون تقسیم کنید بین یک احکام و مناسک که مهم هم هست، دو من نمیگم اسرار و معارف، لااقل تفسیر همین احکام. این احرام ما چه معنایی داره؟ این محرمات احرام چه آثاری داره؟ این طواف چه معنایی داره؟ اسم بذاریم تفسیر احکام، چون اسرار رو همه رو ما نمیدونیم، لااقل این قدر میدونیم آثارش، برکاتش، حکمتش، اینا رو. سه، تاریخ زندگان پیامبر و بیشتر تاریخ اماکن، چون که تاریخ اماکن مکه و مدینه گره خورده با زندگان پیامبر. من سالها پیش یک مستندی رو خلاصه نوشتم به نام همگام با پیامبر، از مولد النبی تا مدفن النبی، همه اینایی که اینجا توضیح دادن، همه اونایی که ما میریم زیارت الا القلیل منها با زندگان پیامبر گره خورده، یا نماز خوندن یا استراحت کردن یا سکونت داشتن یا به هر حال، و اینم سالهاست مونده، هر کجا میگیم میگن بودجه نداریم. اگر کسی میشناسید بیاد کمک کنه، این ساخته بشه خیلی مفیده، خیلی مفیده. حالا ببینید بخشیشو اینجا یه خورده توضیح دادن، چقدر برای مردم مفید خواهد بود. اماکن رو هم بگید، اما چون سفر عمر کوتاه هست فرصت زیاد ندارید، لااقل اون اماکنی که میبریدشون. یه سری راهنمایی های به زائر داشته باشین که خیلی خوبه. نگاه کنید این زائر ممکنه همین یک بار این سفر آمده است و آینده هم دیگه توفیق پیدا نکنه. یه سفر، تو این یک سفر میخواد بهترین کارها رو انجام بده از فرصتاش به خوبی. حالا ممکنه بعضی هم فکر خلید و چیزای دیگه هم زیاد باشن، اما غالبا اینجوری هن و راهنمایی های ما خیلی مفید است. از جمله ما معمولا تو جلسات میگیم وقتی که آمدید حلالیت طلبیدید، میگن بله، میگیم دیگران هم حلال کردید یا نه؟ ارحم تو رحم، من اقال مؤمنن اقال الله اسرته یوم القیامه، خب شما هم حلال کنید. نمیگیم طلباتون نگیرید، اما یه وقتی مثلا طرف حرفی زده مسخره کرده، حقی خلاصه گردنش هست از طرف شما، اینا رو حلال کنید، خداوندم انشاءالله عنایت کنه. و همونجا ما تو جلسه میگیم همین الان با خدا عهد ببندید که آه خدایا من این حقوق رو بخشیدم، اینا رو بخشیدم، انتظار دارم تو هم از من بگذاری. دو، خیلی ها میپرسن آقا چه کاری بکنیم بهتره؟ میگم خب این اعمالتون اول اصله، غیر از اون نگاه کنید، اصلا اون مکان مکان توبه است. توبه هم یه مرحله اعتقادی داره، یه مرحله لسانی داره، یعنی دل باید عوض بشه، زبان به استغفار باز بشود، یه مرحله عملی داره. بگیم بهترین عمل اینجا توبه است، یعنی گذشته رو تسویه کنیم برای آینده تصمیم بگیریم. نماز قضا داری؟ اینجا بهترین فرصته، زیاده بعدن میخوانی. روزه قضا داری؟ الان نمیشه گرفت، تصمیم بگیر برگشتی به جا بیاری. دیون و مردم ادا کنی. اگه میخوام واقعا حجمون قبول بشود، عمرمون قبول بشود، اینا بهترین اینه، دقت کردید؟ یعنی طرف تصمیم بگیره بهتر از گذشته بشود. اگر فرمودن من ساوا یوما فهو مقبون، بنابراین من ساوا قبل عمرتهی و بعد عمرتهی به طریق اولا فهو مقبون، و این فرصت فرصت خوبیست برای تحول. خیلی ها در این سفر متحول میشن، زندگیشون عوض میشه. اگه میخوایم به اصطلاح اینم بگیم، بگیم میخواد ببینید عمرتون قبول میشه یا نه، پیامبر نشون داده، فرموده است آیت و قبول الحج که اینم به یک معنا حج اصغر است، ترک و ما کان علیه العبد من المعاصی، که برگشت دیگه اون کارها رو انجام نده. از همین حالا تصمیم بگیرید، نمیگیم گناهکارید، گاهی خطایی از من سر زده، خدایا کمک کن دیگه اونا رو انجام ندم. اینم یک نکته دیگه رو حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه شب 11 ذی الحجه تو منای راهنمایی داشتن. من معمولا هر سال عمل میکنم، جای دیگه میرم زیارت عمل میکنم. ایشون فرمودن افرادی گردن ما حق دارن، اینه برای ظاهر بگیدا، افرادی گردن ما حق دارن که ما اطلاع نداریم. اینجا جای تصفیه است، نمیدونیم. مثلا فرمودن یک بار که میرید مسجد الحرام یه تواف، گرچه حالا اگه مثل حج باشه توافا محدود شده، اما نمیدونم، من به هر حال خبر ندارم که تو این سفر عمره جدید چه جوری محدودیت ها، یا مثل حج، خب بس اون محدودیت ها هست، برید دور کن نماز بخونید، برید تلاوت قرآنی داشت. خدایا این زیارت من، این زیارت پیامبر، این رفتن به مسجد الحرام و تلاوت قرآن من، ثوابش هدیه به کسانی که گردن من حق دارن و من اطلاع ندارم. گاهی هم میگیم که خلاصه اول کسی که از اجداد ما در این طریقی قرار گرفته، یعنی پیرو مکتب اهل بیت شده است، کیه؟ یه دوری که نماز براش خوندیم همه میرن تو فکر، دقت کن. نکته بعدی این که بعضی از یه نکته، خیلی ها از ما التماس دعا داشتن. امام صادق فرمودن اگر یک طواف به نیابت افراد زیادی به جا بیاری، به تک تک اونها میتونی بگی من برای تو طواف به جا آوردم، برای تو طواف به جا آوردم. شما به ظاهر بگید یک طواف اگه تونستی، یک زیارت به نیابت از همه کسانی که اسم ببریدم، من در طول سال 3 بار این کار انجام بدم رو همین گوشی تلفنم، حالا کسانی هم که اسمشون اینجا نیست و میشناسن به علاوه، یک در یکی از طوافها، 2 در روز عرفه چه در اینجا باشم چه در صحرای عرفات، 3 یکی از شبهای قدر، تمام اینا رو اسم میبرم، حدود 2 ساعت طول میکشه. به ظاهر میگه وقت دارن، فرصت دارن، همه میره مسجد الحرام، بشین اینا دونه دونه اسم ببرید، براشون دعا کنید، به هر کدامشون هم رسیدید آقا منده در مسجد الحرام برای شما دعا کردم، من به نیابت شما زیارت نامه خوندم. او اگه کدورتی داشته باشه برطرف میشه. اینا راهنمایی های خوبیه، یعنی فقهیه، ولی خیلی راهنمایی های خوبیست به ظاهر. ظاهر رو راهنمایی کنیم به بهترین کارها غیر از اعمال که گذشت. نکته دیگر این که غالب ظاهران در این سفر اضطراب دارن، تجربه ما به دست آوردیم، یه بخشش مربوط خودشونه، یه بخشش نسبت به از کسانی است که سابقه سفر دارن اومدن تعریف کردن، یه بخش هم رو ماست، ما ایجاد کردیم، اما استراب هست. خانم ها هم که گاهی عذر شرعی ممکنه براشون پیش بیاد، این استراب بیشتره. ما سعی کنیم استراب رو کاهش بدیم یا کلن برطرف کنیم. یک، چه جوری؟ اول بگید نگاه کنید ما کل سفر رو در خدمت شما هستیم، هر عملی که انجام میدید ما هم هست، نگران نباشید، هر سوالی داشتید بپرسید. بعدم بگید تازه ما که هیچ، آقایون علمای دیگه هم هستن، اگه یه وقت سوالی پیش اومد بپرسید. 3، هر کجا شک براتون پیش اومد سوال کنید انجام بدید. 4، در طول تاریخ افراد زیادی آمدن، خیلی هاشون ناتوانتر از شما، همین اعمال رو انجام دادن رفتن. و نکته مهمتر این که بگید که اعمال عمره و حج سخت نیست، دشوار نیست، ولی دقیقه، جلسه حتما بیایید، بیایید مسائل یاد بگیرید، سخت نیست. طواف راه رفتن تو جمعیت، خیلی جا شده تو جمعیت راه رفتید، مگر راهپیمایی نرفتید؟ این همین، سعی همینه، چیز دشواری نیست. با این گونه توصیه بخواه به خواهرها هم بگید خانما نگاه کنید، احکام شرعی وظیفه تمام افراد در تمام مراحل با هر وضعیتی دارن و به مقدار تواناییشون مشخص کرد، بنابراین هیچ کس با اعمال باطل بر نمیگرد، نگران نباش. اگرم عذر پیش اومد وظیفتون مشخصه، یک کمی ممکنه تغییر پیدا کنه، اما عمرتون صحیح است، حجتون درست. نکته بعدی این که به اونایی که سابقه سفر دارن، به طور عموم بگید، بگید کسانی که سابقه سفر دارن به اون اطلاعاتی که قبلا از سفر دارن اکتفا نکنن. اینجا جایز جا تغییر پیدا کرده، ساخت مسجد الحرام تغییر پیدا کرده، مسعا تغییر پیدا کرده، راه‌های ورود تغییر پیدا کرده، ممکنه اعمال اشتباه بشود. یه سفری ما همین سفر عمره هم بود اتفاقا، یکی از زائرها پیداش نشد، بعد از اعمال اومد گفت خب کجا رفتی؟ گفت داشتیم میرفتیم من دیدم مسعا خیلی خلوته، رفتم اول سعی به جا آوردم. اینا هست و مواردی بوده که طرف از سفر بر میگرده باز سابقه سفر داره داشته ها، به خاطری که جلسه نیامده اعمالش اشکال پیداست. نکته بعدی به اونا هم بگید، بعضی هارم همراه خودتون نبرید، این کارم میکنن گاهی، بعضی هاشون سابقه سفر دارن، اصلا روحیه بعضی ها اینجوریه، بیا بریم خودمون ولدیم، من اومدم آقا سالیانی گذشته، روحانی کاروان، من یک چیزی بگم اینجا اصلا شما تعجب میکنید اما واقعیته، روز 11 تو منا روحانی کاروانی که بنده هم میشناختم سابقه سفرم داره اومد سوالای پرسید، ضمنش هم گفت آقا من ما رفتیم عمره تمتع به جا بریم، یکی از زائرا گفته که آقا سعی تمام شده، گفته باید تقصیر کنیم، هر چی بهش میگم بابا تقصیر مال عمره مفرده است، اینجا حج، همون حلق و تقصیری که روز عید قربان انجام میدیم جایگزین نه. من اصلا تعجب کردم که روحانی کاروان با سابقه تقصیر در عمره تمتع رو فراموش کرده، بهش دیدم الان بگم یه جوری خلاصه گفتم، خودش رنگ بارنگ شد، عرق صورتش گرفت، حالا نمیدونم کاروان چه تعداد را دور راهنمایی کرد، وقت ظاهری که یه سفر اومده و اونم معمولا در سفر اول اومده باشه اصلا چشم و گوش آدم بسته است. اینا حتما توصیه کنید به افرادی که سابقه سفر دارن. نکته بعدی این که از دیگران هم در کارتون استفاده کنید. بنده اگه روحانی کاروان هستم صدام خیلی خوب نیست برای ذکر مصیبت، تو کاروان یه مداح خوبی هست، چه اشکال داره؟ اما راهنمایی کنید، چیزای باطل نخونن، چیزای اختلاف برانگیز نخونن، تحویلش بگیرید، احترامش بگذارید، بگید آقا بنده که صحبت کردم شما 5 دقیقه ذکر مصیبت داشته باش. اینم در کارهای دیگه هم ممکنه، اینم که ظاهرا هست یه تقسیم بندی برای ظاهرا و افرادی داشته باشن اونا راهنمایی کنن، جزء وظایف هست که اونا رو انجام بدید. نکته بعدی این که ما طلبه ها و شما علما مبتلای به سخت گویی هستیم. چرا؟ چون سر کارمون با همین حوزبیانه، چه در مباحثمون چه در تدریسمون یه اصطلاحات و لغاتی به کار می‌بریم که افراد آشنا نیستن، ساده بگیم مناسک را به زبان ساده. یعنی چه به زبان ساده؟ آقا ما خیلی اصطلاحات فقهی و فنی داریم که ضرورتی هم نداره اینا رو به کار ببریم، که ما اینا رو جمع کردیم خیلی زیاده. یک بنده خدای اخیراً تماس گرفته بود، سوال از من پرسید، بعد متنجس رو میگه متجنس، بعدم که بار توضیح دادم خودش هیچی نگفتم ها، مسئله رو داشتم جواب متنجس، برای صاحب اول و دوم واسطه ها رو میپرسید، بعد خلاصه خودش گفت منم خلاصه درس خوندم اینا رو آشنا هستم، گفتم بله آشنا هستید که متنجس رو هم میگید متجنس، یه خورده خلاصه خوبم نگفتم ها، اما آقا بسیاری از موارد طرف مثلا میاد آقا نمازمون تمامه، اینا میگه بله نمازتون قصره، آقا قصر اونا کاخ میفهمن، دقت فرمود، گفت که زمستان برف اومده بود تو روستا، گوسفندا مدتی بود چرا نرفته بودن بنده خدا، همه علوفه و کاه و اینا تمام شده بود، گفت حالا کسی بعیده به ما قرض بده، برو در خونه ملا به بچهش گفت سلام میکنی، بعدم بگو اگر کاهی بلوفه ای دارید خود به ما قرض بدید. بچه رفت و سلام کرد و گفت، در جوابش گفت پس از ابلاغ و سلام به والد معظم بهشون بگید که اینقدر تبن در مطبن نمانده که انماله به لانه خود حمل کنه. برگشت بابا گفت رفتی؟ بله. گفتی؟ بله. گفت چی؟ گفت دعاتون کرد. من حالا وقت ندارم که نمونه های مناسکیشو بگم، تو این مباحثی که آقایون اینجا ضبط کردن به تفصیل گفتم، اما ببینیم مخاطب ما در چه سطحیه. سادگویی همراه با دقت در بیان احکام که باشه، همون استاد دانشگاهش استفاده میبره، هم من کشاورزاده استفاده میبرم و میفهمم. اما اگه بناوش اصطلاحات رو نفهمن، خلاصه مسئله رو یاد نگرفته است. دو، انتخاب کنیم. حسن انتخابی که از مسائل مهمه. نگاه کنید ما چه مسائل قبل از سفر باید بگیم که حالا عرض میکنم، چه مسائل رو در مدینه باید بگیم، چه مسائل رو بگذاریم برای مکه. بعدم مثلا محرمات احرام، آقا یه سریش اصلا اینا تو عمرشون اتفاق نمیفته براشون، جز محرمات هست، تو مناسکم هست، مثل استمنا اصلا گفتنش صلاح هست، کدامش برای اینا اتفاق ممکنه بیفته؟ اونا رو بگیم، بقیهش صرف نظر کنیم. من به دوستان میگم آقا بحث کفارات رو فقط بگید بعضیاش کفاره داره، گاهی گوسفند، گاهی مثلا طعام اینا، اما دونه دونه لازم نیست بگید. اولا اینا هنوز مرتکب نشدن، یک، غالبا مرتکب بشون یا سهونه یا جهلنه یا غفلتنه، که غالبا اینا رو میگن کفاره نداره، آمدن عالمن خیلی کمه. لو فرض که داشت، اون موقع برای همون فرد باید بگیم، نه برای جمع وقتشون بگیریم که اگه نگاه مثلا فلان کار انجام دادید کفارش چیه. من حتی میگم اصلا وقتتون صرف نکنید که کفارات حفظ کنید، لزومی نداره. بنابراین انتخاب کنیم کدام دسته از مسائل رو برای ظاهر بگیم و کدام صرف نظر کنیم. یه سالی بندم روحانی عمره بودم، یه آقایی که از نظر سنی پدر ما محسوب میشد، ایشون احترام کردیم، گفت آقا جلسات شما اداره کنید. ما دیگه روز داشت تمام میشد دیگه، دو روز دیگه مدینه بیشتر نبودیم، دیدیم ایشون هنوز تو همون اول احرام و ایناست. رفتیم گفتیم آقا اجازه میدید مناسک رو من بگم، مسائل دیگر شما بگید. مثلا نه رسید، همه چیزایی که تو شرح لومه خونده بود داشت میگفت. بله، نکته دیگر این که حالا من تعدادش رو فاکتور میگیرم چون آقا به من اشاره اینجوری اشاره کردن. بله، ولی عاقل و تکفیه اشاره، توجه به تقلید مردم. شما به دست میارید که مقلدین کدام یکی از مراجع است. اولا تفاوت فتوا زیاد نگویید، ضرر داره. تفصیلش و چراش و الان من وقت ندارم بگم. یه سالی یک زائری آمد گفت که بعد از چندین جلسه اومد گفت حاج آقا، گفتم بفرمایید. گفت آقایون علما مراجع نمیتونن این مسئله خورده بالانسش کنن، اینقدر اختلاف نداشته باشه. این همین عباره. گفتم ببخشید همین بالانس کرده شه. همینجوری میگفت خوب نیست. نگاه کنیم تا میتوانیم اختلاف فتاوا نگیم، دو ضرورتی هم نداره. فقط جایی که اگر مقلد مرجع دیگری به این فتوایی که میگیم عمل کند، یا ترک واجب میشود یا مرتکب حرام میشه، اما بقیهش خیلی ضرورت نداره. ثانیاً بله الان صاحب رساله زیاد هستن، خداوند انشاءالله همشون حفظ کنه، اما کاروان ما مقلد کیا هستن و کدام یکیشون اختلاف فتوا دارن در این مسئله و حتما باید گفته بشه، اینا رو در نظر بگیریم، خیلی کمه. نکته دیگر این که خدمت شما بحث نماز تمام یا شکسته رو بگید که ظاهرا به هر حال نمازشون شکسته است، مسافرن. اما اونی که اتفاق هست اجمالا، حالا بگیم که مشهوره، چون ما مثلا حضرت الله شبیری زنجانی میگن اماکن تأخیر نداریم اصلا، اما بقیه تقریبا بر مسئول حرام مسئول نبی اتفاق دارن، اینم وجوب نداره، چون اسیار از ظاهرا خیال میکنه حتما باید تمام بخونه. اما راهنمایی کنیم نماز با اهل سنت رو، حتما راهنمایی کنید، اونم پیش از سفر، چون همونجا که وارد شد دیدید که گاهی وقتا ببینید 5 نفر ظاهر ایرانی بعد از سمع الله لمن حمده رفته طرف سجده جمعیت ایستادن. آخه اینا خوب نیست، اینجا نشون دادن تمام جمعیت زیر نظر دوربینه. آخه اینا هم بعدش ممکنه سوء استفاده هم بکنه. لذا حتما نماز با اهل سنت رو یاد بدهید. نماز در هواپیما یکی از مشکلات همینه. در یکی از سفرها که ما سفر حج برمیگشتیم، هواپیمای بزرگ، در برگشتم نماز صبح مخصوصا چون به طرف شمال شرقی ما داریم حرکت میکنیم، وقت نماز کمتر میشه، طلوع آفتاب نزدیکتر میشه، وقت کوتاه. اون ور که سوار شدیم وقت نماز نبود، این ورم که پیاده میشدیم وقت نماز گذشته بود، مجبور بودن تو هواپیما نماز بخونن. کار به جای رسید که آمدن به من گفتن فلان این میکروفون هواپیما رو بگیر اینا راهنمایی کن، اینا بلند شدن الان هواپیما چپه میشه مثلا. من میکروفون رو گرفتم گفتم آقا وظیفتون اینه، امکان نداره همتون الان نماز بخونید، اونایی که با وضو هستن. اما توضیحش را بنده یکی از نوشته ها آوردم که اگر نزدیک وقت نماز هست با وضو و با طهارت سوار بشن، توصیه کنیم. اگه وقت هست تو هواپیما عجله نکنن، برن تو صف وایسن، برن نمازشون رو بخونن. اگر مجبورن تو هواپیما و وقت وضو هم نیست، اون موقع میشه فاقد الطهورین، مگر کسانی که بتوانن. تفصیلش آمده است انشاءالله. بحث دیگر نگاه کنید، بحث احرام در جده، که همه میدونید شما هم در جده محرم نمیشوید. این دیگه تحقیق شده، هم مرکز موضوع شناسی و بعثه مقام معظم رهبری با سازمان جغرافیای زحمت کشیدن مشخص کردن نه میقات نه مهازات میقات، نه قبل المیقات که با نذر صحیح باشد، این هم همینجا به درد ممکنه بخوره، هم در حج. مهازات میقات تو دریای سرخ، بنابراین اصلا احرام صحیح نیست. اینم بحث موضوعی هستا. اگر بچه هاشون کسی، چون در عمره اتفاق میفته، احکام عمره کودکان جزوه جداگانه چاپ شده، همین مرکز تحقیقات همین پزشکی در جزیره چاپ کرده، اگر کاروانتون داره اونو بگیرید راهنمایی بچه ها. الان اگه مثلا یه سوالا میگن بچه ای که مثلا ما وضوش دادیم و همراهمون تو بغلمون میبریم طواف، اگر مثلا براش قضای حاجت پیش اومد طوافش درستی یا نه، اینم اون جزوه رو مراجعه بفرمایید، الان وقت تفصیلش نیست. بحث استزلال در شب، نگاه کنین دیگه، نمیشه اونجا شما جدا بشید که، به کاروانم بگید. یکی ممکنه نه، خب بعضیشون مناسکار مراجعه میکنن، مسئله رو میدونن، فتوای مرجع تقلیدشون میدونن. اولا اونی که اختلاف از سه چیزه، یکی بارانه، یکی سرمایه، یکی باده، این سه تاست. آفتاب که نیست، که اگر شب بارانی باشه یا چی باشه، سرد باشه یا دیگه چی گفتم، باد. بادم ظاهرا باد طبیعیه، نه باد حاصل از حرکت ماشین. این شب هم معمولا هیچ کدومش نیست، دقت فرمودید. فتوای برخی هست که مطلق فرمودن، اونم حالا ببینیم تو کاروانمون مقلد دارن اون بزرگواران یا نه، لذا وجه جمع داره. اصلا گذشته از اینا، اصلا مقلد مرجعی است که میگه آقا استدلال در شب جایز نیست. این وقتی که استرار چاره نداره، نمیتونه جدا بره، خب اشکال نداره، تکلیفا گناه مرتکب نشده است. یه گوسفند انشاءالله به نفع فقراست، بعد بهش توضیح میدید، بگید آقا احرامت اشکالی نداره، اعمالت اشکالی نداره، چون نگرانی ها از این چیزاست، نگرانی ها از این چیزاست. اما اگه بفهمه یه دونه گوسفنده، میگه میارزید، داستانش شنیدید دیگه. یه دو تا نکته دیگه هم بگم. یکی هم استزلال در شهر مکه. استزلال در شهر مکه، بعدم بازم مراجعه کردم به اینکه بارها مسئلهش گفتیم، نگاه کنید اون بزرگوارانی که میفرماین باز به جز یک مرجع تقلید با کمال احترام به ایشون احتیاط واجب داره. استزلال یعنی رسیدیم به هتل، حالا میخوام بریم چی، روز میخوام بریم شون مسجد الحرام، تماما احتیاط واجب داره الا یک مرجع تقلید. با عده زیادی هم که میگن مشکلی نداره، اینم قابل جمع هست که این هم همه تو کاروان ایجاد نشود. خودتون دیگه اهل فنید. نیم طبقه رو نشون دادن، نیم طبقه ای که گفته شد. این سالهای اخیر دیگه معذورین رو راه نمیدن، ویلچر راه نمیدن تو صحن مسجد الحرام، دقت فرمودید، حتی برای نماز اونها راه نمیدن. طبقه نیم طبقه هم گاهی وقتا اگر ازدحام باشه اونجا هم باید برن طبقه بالاتر. لذا اون نیم طبقه هایی که ما اسمش گذاشتیم نیم طبقه، ولی طبقه اول، طبقه اول محاسبه شده. اینم هم باز همون زحمتی که گفتم برای به اصطلاح میقات و مهازات میقات انجام شده، این کار هم انجام دادن. دقیقا حدود 30-35 سانتی متر ارتفاع از کعبه بالاتر، متاسفانه از سقف کعبه. خب دیگه اضطراره. فتوای مقام معظم رهبری هم که شاید شنیده باشید که تو مناسک هست که بنابر احتیاط تحت شخصی که اون بالا انجام میده یه نفرم نائب بگیره به نیابتش چی؟ پایین آجا. من شخصا، من بودم، آقای رضایی هم بودن، من پرسیدم، ولی ایشون هم حضور داشتن، گفتم چون که بعضی از بزرگان اساتید ما میگفتن آقا اینجا باید احتیاط کنه، هر دو رو انجام بده. من شخصا از ایشون پرسیدم که این احتیاط آیا مثل سایر احتیاط از قابل رجوع هست یا نه، فرمودن فرق نمی کنه. بنابراین این مشکل هم حل، دیگه نیابت لازم نیست. نماز خلف مقام تو حج امسال مشکل داشتیم، یکی از مسائل پرسش همین بود، تو عمرم هم ممکنه باشه، نمیدونم. من خلف رو یکمی توضیح بدم. نگاه کنید، اگر نماز جماعتی 6 نفر اقتدا کنن، خب همون نزدیک وای میسن، همون هم میگن پشت سر امام جماعت. این خلف امام و خلف مقام تفاوتی نداره، بحث موضوعی هم هست که آقا اینا پسر امام جماعت هستن یا نه. اگر 2000 نفر یا نمازی باشه مثل نماز عید فطر حضرت آقا، 10000 بیان اقتدا کنن، آیا اون نفر آخری خلف مقام هست یا نیست؟ هست دیگه، اونم میگه اینا پسر. یا یک مرجع تقلیدی اگه داره میره 10 نفر دیگه بخوان پسر آقا را برن، خب برن نزدیکتر دیگه. اگه 10000 نفر باشن اون آخری هم میگن پسر آقا داره میره، همه جمعیت هست. خلف مقام اگر ما رو راه دادن، خلوت بود، زحمت برای خودمون، مزاحمت برای دیگران نبود، خب نزدیکتر، درسته که خلف مقام صدق کنه. اما اگر راهمون نمیدن، جمعیت داره طواف میکنه، چاره جز این نیست. ما ترسیم کردیم یک مثلثی که از دو ضلع کعبه بیاد به مقام ابراهیم، این خط این ور خط، دو تا مثلث ایجاد میشه. یه مثلث که یه زاویه مشترک، یعنی دو تا زاویه متقاطع داره، اون مثلث با این مثلثی که به کعبه منتهی میشود، این مثلث اون طرفی تا آخر خلف مقامه، هر کجا بایستن رو به مقام و رو به کعبه هم هست. من الان دقیقا نیم ساعتمو مراعات کردم، وقت من تمام، نه 1.5 دقیقه اضافه حرف زدم. خیلی ها به زائرا التماس دعا میگن. من گفتم میدونید چجوری دعا کنید که برای همشون دعا کرده باشید بتونید بگیرید؟ اون یک راهنمایی بود، اما خیلی هم اسماشون نداری. به زائرا بگید، بگید که خدایا هم حاجات جمع حاضر و همه کسانی که از ما درخواست دعا داشتن، چه حضوری چه پیامک، ولو با گفتن جمله التماس دعا برآورده به خیر بگردن. این برای همشون دعا کردید، به همشون میتونید بگید براتون دعا کردید. منم از شما التماس دعا دارم، ظاهرا امسال بنده توفیق عمره ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله. نثار ارواح شهدا، روح ملکوتی از امام، پیروزی مسلمانان در لبنان و فلسطین و غزه و همه بلاد اسلامی، نابودی کفر جهانی صهیونیسم و بین الملل و تعجیل در فرج امام زمان. سلام.